بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن بوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طبعا وتمتعهم فيها طويلا. تقديم بملكوتي إمام راهيل وشهداء ونعمام إسلام صلواتي إهداء لكم. فرا رسیدن این ایام مبارک میلاد مسعود رسول خدا صلی الله علیه و آله و صادق صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین و به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید و همه علاقمندان به اهل بیت و مخصوصا شما حضار محترم تبریک و تهنیت هست میکنم. اونی که به نظرم رسید در این چند دقیقه وقت شما رو بگیرم اینه که در مقابل این پدیده‌ای که واقع شدیم، همه ما احساس میکنیم که حوزه کمبود بزرگی در این زمینه داره، اما نمیدونیم چیکار باید کرد. بندم به عنوان یه طلبه امثال شما در وقتی که همسن شما بودیم، خیلی پایین تر از شما، از اول طلبگی واقعا این دغدغه رو داشتم که چرا حوزه ها یه جوریست که اونطور که باید و شاید در امور اخلاقی و معنوی برنامه برای پیشرفت و تربیت و اینها دیده نمیشه، کارهای پراکنده ای گوشه و کنار انجام میگیره، اما اونطوری که نیاز حوزه هست و نیاز جامعه هست برنامه ای دیده نمیشه. خیلی من فکر کردم، حالا من در قوم تنهاش 250 ساله که زندگی میکنم و سال 31 اومدم، 5-6 سال جلوترش هم طلبه بودم، در این 50-60 سال که فکر کردم به نتیجه روشنی و راهکار واضحی نرسیدم، اما اون نکتایی که به ذهنم اومده بود برای اینکه وقت شما رو بگیرم بعد نیست چیزایی بگم اشاره میکنم. با راز شنیدیم از اساتید، حتما شما هم زیاد شنیدیم که سابقین چنین و چنان بودن، اساتید اخلاق چنان بوده، حوزه ها چنان بوده، جلسات وعظ و موعظه ما زیاد شنیدیم. حتما شما از جلسات درس اخلاقی که در خود این حوزه بوده و خیلی هم مثلا مال چند قرن قبل نیست، اون وقتی که حضرت امام رضوان الله علیه تو مدرسه فیضیه درس اخلاق میگفتن، کسانی که حضور داشتن داره من نرفتن، من اون وقت نبودم اینجا، متاسفانه درک نکردم درس اخلاقیشون، کسانی که بودن برای من نرمی کردن که حتی غیر از اهل علم هم شرکت میکردن در این جلسات، بعضی از بازاری های خیلی متدین و علاقه من به مسائل معنوی، بارها فراوان اتفاق میفتاد که صدای گریه بلند میشد، کسانی غش میکردن از گریه کردن، نه حالت حال گریه عادی عشقی از چشم کسی بیاد مثلا یه سیهی بزنه. اون آقایی که برای من نقل کرده، خدا رحمتش کنه، از دنیا رفته، ایشون میگفت من بودم که بارها در پای درس مرحوم امام رضوان الله علیه درس اخلاقشون کسانی از گریه غش میکرد. خب امثال اینا زیاد شنیدیم. یکی از بزرگانی که تشریف دارند، خدا انشاءالله بر طول عمرشون و برکات وجودشون بیفزایه، نقل می‌فرمودند که در نجف که کسی در صدد دار اومده بود که کسانی که اینا دقت بفرمایید در این تعبیر، کسانی که در قنوت نماز شبشون در حرم حضرت امیر دعای کمیل میخونن بیش از 70 نفر میخونن. حال کسانی که تو خونه هاشون میخوندن و کسی نمیدونید که هیچی. خونهای دیگه ایم که همین نماز عادی میخوندن نماز شب، چه تعدادی بودن اونها هم هیچ. کسانی که تو قنوت نماز وترشون دعای کمیل میخوندند و ماه رمضان دعای ابو حمزه میخوندند. کسانی که تو حرم حضرت امیر در نماز وترشون دعای کمیل میخوندند بیش از 70 نفر. و چیزهای از این قبیل عجایب و غرایبی که ما اصلا برامون افسانه هست. خب چطور شد حالا اینجوری شده اصلا که نمونه ای حتی از اینا رو نمیبینیم؟ البته یه احتمالش این است که بگیم اونقدر اشخاص پنهانکاری میکنن که همه در خانه هاشون مختی که حتی زن و بچهشون هم نمیفهمن عبادتشون رو انجام میدن، این است که هیچ کس خبردار نمیشه، حتی بستگانشون و زن و بچهشون هم خبردار نمیشه، اینه که جایی هم نقل نمیشه که چنین چیزایی وجود داره. انشالله که اینجور بشه. اما به خودمون که نگاه میکنیم میبینیم ما خیلی فاصله داریم. خب حالا از نظر نمیدونم چی اسمش بگذاریم، از این الفاظ امروزی بگیم بالاخره آسیب شناسی روانی، که مثلا این پدیده که در ما وجود داره این علتش چیه؟ چرا اینجوری شده؟ چیکار میشه کرد؟ مثلا چه راه علاجی میشه پیشبینی کرد داره اینا؟ من در این زمین ها خیلی فکر کردم، منطقه هم فکر من مثل همه زمین های دیگه هم یکی از مواردی است که خیلی به جایی نمیرسه، ولی خب چیزایی که به ذهنم اومده از این یکی این که حالا خیلی خوشبینانم جای خوب شروع ده. سابقا علما و بزرگان و کسانی در حوزه ها شرکت داشتن اون چنان وظیفه‌ای برای مشارکت در اجتماع و حضور در فعالیت‌های اجتماعی ما احساس نمی‌کرد، یا اونقدر تعدادشون نسبت به جمعیت زیاد بوده که خیلی ها میتونستن در حوزه‌ها بمونند و اصلا نگران این نباشن که شاید حضور در اجتماع حضور در فعالیت‌ها لزومی داره. یه خودم با تواضع اینا تو هم میشود و اینها فراغت زیادی داشتن برای پرداختن به خودسازی، به عبادت، به سیر و سلوک، به چیزهایی از این قبیل مفاهیم رفتارا. کسانی که فرض بفرمایید در شبانه روز 24 ساعت میتونستن 10 ساعت وقتشون رو به کارهای عبادی و معنوی و اینا اختصاص بدن. حالا فرض کنید یه درسی هم میرفتن شرکت میکردن، مثلا بعضی از اساتید اخلاقی که درس شیخ انصاری شرکت میکردن، و از سایی که دارم ما نقل کردن همینه که زمان مرحوم شیخ انصاری خود ایشون در درس اخلاق یکی از بزرگان شرکت میکرد و اون آقا در درس فقه شیخ شرکت میکرد. اینجوری بوده. نظیرش در سامر راه کسانی اساتید در درس مرحوم آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی درس اخلاق ایشون شرکت میکردن، درس تفسیرشون ایشون در درس فقه اساتید شرکت میکردن. به هر حال منظورم اینه که اونقدر فراغت داشتن که حالا یکی درسی میرفتن، یکی دوتا درس فقهی اصولی، بقیهش دیگه به عبادت میپرداختن. و همین باعث این می شده که وقتی انگیزه داشتن، فراغت هم داشتن، اینها بالاخره یه نتایجی برش مترتب می شده تره. امروز اینجوری نیست. اینا را از یکی از تفسیرهای خوبش شروع کردم که امروز کسانی که در روحانیت اشتغال پیدا می کنند اونقدر تکالیف شرعی برای شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و امثال اینها دارن که حتی به کارهای علمیشون هم خیلی نمی‌رسن. باید بخش زیادی از اوقاتشون را صرف مسائل اجتماعی و اینا بکنن. به درسشون هم درست نمیرسن، چه رسه به اینکه مثلا شبانه روز چند ساعت فراغت داشته باشن برای عبادت و مشغول شدن به مسائل معنوی، مطالعاتش، عبادتش، قرائت قرآنش و چیزایی از این. حالا این یه وجهیست، شاید یک درصدی در این پدیده یه اثر نباشه، این اندازه شاید یه اثری داشته باشه این که از کرد، ولی حقیقت اینه که مسئله از این بالاتره. نه تنها علما اون وقت فراغتی داشتن که به این مسائل بپردازن، طلبه ها و مشتغلین هم اونها این که وارد حوزه می شدن، اونها هم دغدغه ای دل مشغولی غیر از همین درس و بحث و اونایی که علاقه به امور معنوی داشتن به چیز دیگری اشتغالی نداشتن. خب این هم برای ما زیاد نکردن که مثلا کسانی می رفتن برای تحصیل به نجف اشرف و مثلا 20 سال در اونجا می موندن، حتی یک بار هم در این فرصت بر نمی گشتن سری به خانوادشون بزنن. اونجا کاملا متمحض بودن در کارهای علمی و اونایی هم که علاقه داشتن به کارهای معنوی و عبادی بودن. در یه شرایطی که زندگی خیلی سخت بوده، باز اساتیدی که الان هنوز هستند و ما میتونیم زیارتشون رو کنیم، نقل میکردن چیزهایی که خودشون شاهد بودن از زندگی سخت طلبه ها در اون زمان، مثلا حتی سال پیش، چیزهای عجیبی که برای ما واقعا افسانه است. نقل این که گاهی بعضی طلاب و فضلا برای رفع گرسنگیشون به یک لقمه نانی دسترسی نداشتن، یک لقمه نان در کوچه ها هسته های خورما جمع میکردن و اونها رو میخیسوندن و از مغز هسته های خورما تغذیه میکردن. اونا نه خورمایی که برن بخرن پول داشته باشن، پولی هم نداشتن، از تو کوچه ها هسته خورما جمع میکردن، از اونها تغذیه میکردن. و حالا یه نمونه کوچیکی بود، صدها از این چیزها ما شنیدیم نقل کردن از کسانی که هیچ تردیدی در صفتشون نداریم. زندگی ساده ای که با یه لقمه نانی و یک لباس ساده ای گرباسی میگذاره، نه تلویزیونی هست، نه کامپیوتری هست، نه سینمایی هست، نه ویدئویی هست، نه حتی رادیویی هست، نه روزنامه‌ای هست، حجره مدرسه است و اون وقت هم غالب عمده مدرسه ای که در نجف بوده مدرسه معتزویه بوده که همون صحن از تعمیر سلامت الله بعدها این مدرسه مرحوم آخوند و مرحوم سید و اینها ساخته شده. قبل از اینها مدرسه مهم نجف همون صحن خود از تعمیر بوده، مدرسه معتزویه. طلبه میرفته توی یه حجره با چند نفر دیگه، توی یه مقدره اینا پایناش مقدره بود، بالاش هم حجره هایی دیگه. این زندگی تا چشمش بود، حرم از زهری و گنبد از زهری بود و یه درسی و یک عبادتی و یه لقمه نانی و این انگیزه ای برای مسائل مادی و مادی که میگم دیگه. حالا شما تو ذهنتون بگید چند جور مسائل مادی و چه مسائل اینا رو هم بوده. اول یه تصمیم میگرفت که بیا درس بخون، طلبه بشه، نوکر امام زمان بشه به اصطلاح. می اومد اونجا دیگه شرایط محیط طوری نبود که اونو بکشونه به طرف دنیا، به طرف شیطان، به طرف عوض ها. اون چه می دید علما و بزرگان و اهل عبادت و حرم و گنبد حضرت امیر و عرض کنه درس و فقه و فقاهت و قال صادق قلان دارد. خب در یه همچون محیطی پرداختن به مسائل معنوی و عبادت و اینها چندون مشکل نیست. اون وقت وقتی میگن در میان اینها کسانی پیدا بشن که هر شب تو نماز وترشون دعای کمیل بخونند، خیلی عجیب نیست. نه تنها حال طلبه هاشون و اونایی که اینجوری بودن، از بزرگان و اساتید و مراجع حتی چیزهایی نعم کردن که واقعا برای ما احسان هم نمان تالا نمیخواد نمان وقت شما رو بگیرم. پس یکی از هلالی که اون وقتا باعث می شده که جهات معنوی رواج و رونق داشته باشه، حالا برعکسی شده، وجود عواملی است که آدم رو به سوی دنیا و لذتهای دنیا سوق می‌کنه. تازه اون روز کسانی که توجه به دنیا پیدا می‌کردن و فکر زندگی دنیا، مثلا اون وقت چی دنبال چی بوده؟ یه قبای کرباسی یا قبای قدک، این دیگه قبای لباس خوب زنانه بود. غالبا عمامه‌شون کرباس بود، عمامه‌شون کرباس بود، واسه لباس عادی. اونایی که خیلی مثلا از زندگیشون خوب بود، یه خونه‌ای داشتن که مثلا دو سه تا اتاق داشت که توش حسیر و زیلو و اینا بنده، فرش عادی اونها حسیر بود و زیلو بود. اونایی که داشتن خونه دار بودن دو بلشون خوب بود این بودن. تازه اونایی که دنیا زده می شدن دنبال اینا بود، یه خونه‌ای داشته باشه، این چند تا اتاق داشته باشه. حالا اونایی که متوسط بودن حسیر، اونایی که عادی بود زیلو بود یا نمد. این دیگه جاذبه دنیا، این زرق و برقایی که امروز در هر گوشه و کناری دیده میشه وقتا وجود بود. حالا خیلی راه دور نریم، ما اون سالای اولی که اومدیم قم، در قم یک خانه ای که دیوار سنگی داشته باشه وجود نداشت. حتی خانه هایی که دیوار آجری داشته باشه بسیار کم بود. این که خود بنده شاهد بودم، حالا خشت و گری بود، یعنی دیوار ها همه خشتی بود و روش هم کارگری. خانه ای که ممتاز بود و محل سکونت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بود، این یه جرز های آجری هم داشت، ولی دیواراش خشتی و گوشم کاگل بود. اهمیتش این بود که مثلا دیوار 20 متری دو سه تا جرز آجرم بود، دیوارش نقد. اصلا خونه ای که دیوار سنگی داشته باشه اون تزیین ها اصلا پنکه وجود نداشت. یه داستان داره شما لعبکم داستانه اینی، نه آقایم اسمشم ببرم که طوری نمیشه، آقای محمدی گیلانی که از بزرگان هستن تو همه میشناسید، ما هم مقایسه بودیم پرمان نقمی کردن از داستان ها را گفتد. ما یکی از بستگانمون یه پنکه کوچیک کابیکا در اومده بود، تازه پنکه هایی بود آلمان، یه پنکه کوچیک برای ما هدیه آورده بود. یه وقت از آیت الله بهجتش بردن منزل ما دید و بازدید روشن، ایشون ما این پنکه رو روشه کردیم که آقا خنک بشن. ایشون یه نگاهی کردن و بعد فهمیدن با بزن دستی هم میشه. تعریض به این که چرا پنکه روشه کرد، طلبه چرا پنکه خرد، با بزن دستی هم میشه. بعض زندگی عادی مردم اینجوری بود. اون وقت مسائل تزیینات و دکورها و مسائلی که مربوط به چیزهای دیگه زندگی میشه که من اسمشو نبرم، ما اصلا وجود نداشت. چیزهای مثلا اینایی که امروز برای طبقه متوسط مردم میسر است، اون وقت در کشور چند نفری شاد برشون. خب این وسائل دنیا گرایانه، جاذبه های دنیاوی فراوون شده در اساس همین شد. مسئولیت های اجتماعی هم زیاد شده، کسانی که بخوان فرزند بیشتر وقتشون رو، بخشی عمده از وقتشون رو صرف عبادت و تزکیه و خودسازی حرفا بکنن، نجایی دارشون تکلیف شرعی و اجازه نمیده. نیازهای این همه با 50-60 هزار طلبه داریم که حالا در اوج کمیت حوزه هست، شاید بنده که خیال میکنم 10% نیازهای کشور رو نمیتونه پاسخ بده، نمیدونم اون چند درصد. به هر حال اینم یکی از عوامل. خب در کنار اینا میبایست که در مقابل این جاذبه های دنیا یک جاذبه های معنوی تقویت بشه تا تعادل برقرار بشه. بالاخره اینا که دیگه سیر طبیعی است، عالم داره داره، ما نمیتونیم جلویشو بگیریم. به خواه ناخواه به همه جا سرایت خواهد کرد، کما اینکه کرده. از یک نظر هم از نظر تدبیر الهی این نظام احسن است، ما ازش درست استفاده نمی کنیم. در حال می بایست در مقابل این عواملی که آدم رو به طرف دنیا و شیطان و لذت های مادی و دوری از خدا و غفلت از آخرت و این حرفا موجب میشه، عواملی در مقابلش ایجاد میشه که تعادل برقرار میشه. یعنی اون کفر رو باید سنگین کرد، راه دیگه ای که نداره. نمیشه که جلوی امواج رو گرفت، نمیشه جلوی صنعت رو گرفت، جلوی تکنولوژی رو گرفت، جلوی پیشرفت های مادی و صنعتی رو گرفت. اینا طبیعی است. خب چه کار باید کرد که معنویات فراموش نشه، دین فراموش نشه، اخلاق فراموش نشه؟ بالاخره باید یک کاری کرد، اون کفر رو سنگین کرد تا یه تعادلی برقرار بشه. همه حرف در اینجاست که ما نوعی عرض میکنم جامعه اسلامی ما، مسئولین کشور میبایست اهتمام داشته باشن که کفه معنویات رو تقویت کنن، انگیزه هایی برای این کار بیشتر ایجاد کنن. این کار نشد. اون بزرگان که برای اون زمان ساخته بودن، اگه امروز هم بودن تناسبی با این وضع امروز ما نداشته. اونها در یه محیط دیگری تربیت شده بودن، با یک وضع دیگری آشنا بودن که با این تحولات تناسب نداشت. حالا که نیستن، اگر هم بودن اون روش ها و اون منش ها به درد این شرایط امروزی جامعه ما نمیدن. اگه واقعا یک کسی میخواست فرض کنیم روزی چندین ساعت، به نظر مرحوم آقای مزهادهای تبریزی توی کتاب مراقباتشون نوشته بودن یا دفاع الله که طلبه اقلا کسی میخواد داره باشد 3 ساعت قبل از اذان بیدار باشید، بعدش هم تا بین طلوع این عبادتش انجام میده، اگه خاص استراحت بکنن بعد از طلوع آفتاب. خب مثلا 5 ساعت هر شب به عبادت مشغول بود، برای کی مؤثر دانشه؟ اون وقت علاوه بر چیزهای دیگری که فرض کنید پیاده روی هایی که برای حج می رفتن، از عبادات شایع این بوده. ما از اینجا می پیاده رسیم حرم از معصومه بسن بدیم زور می میاد، بزرگا می خواهد فرح راحت بنات پیاده می رفتن تا مکه و برمی. کسانی که مشهد پیاده می رفتن و می اومدن که فراوان بودن. با امروز بعض زندگی طوری شده که تا هر از اینجا تا هرم میخوام بریم پیاده نمی گیم، یا تاکسی یا ماشین شخصی. بالاخره یک تحولی باید در جهات معنوی، عوامل معنوی رو باید به یه صورتی تقویت کرد که با این جاذبه های مادی یه تناسبی داشته باشید. این میل کرده به طرف صفر، اون همینطور مثل علا گلنگ یه طرفش حج پایین میاد، اون طرف بالاتر میگه، این طرف کفه معنویات اومده تا قریبه به صفر و اون طرف همینطور داره به سوی بی‌نهایت بالا میگه. یه کاری باید که از بلاها فتنه‌هایی که ما بهش مبتلا شدیم اینه که اصلا داره ارزش‌های یقینی ما از بین میره، فراموش میشه اصلا. حالا یه وقتی چیزهایی هست که در دستورات علمای اخلاق و اینها تشکیک میشه که آیا مثلا این روش صحیح هست یا صحیح نیست، بهتر است یا بدتره. خب هم چیزهای همیشه بوده، اختلاف سلیقه ها در همون زمان هایی هم که بزرگان که برای ما نقل میکردن، اساتید اخلاقی که توی یک کوچه خونشون هم روبروی هم بوده اختلاف سلیقه داشتن، روش های همدیگر رو گاهی تخته هم میکردن. ها حالا از اونا بگذاریم، قطعیاتی که متن قرآن است که انهو اصلا ما نشنیدیم، که انهو اینا ارزشی نیست که باید دنبال شد. میگید نه؟ برای کدام از ما مطرح است که یکی از چیزهایی که قرآن صریحاً سفارش کرده اینه که شبها سجده طولانی داشته باشید؟ مثلا سجده طولانی برای اون مطرح نید. خب شب و روز فرقی نمیده، یه نماز مراوش هایی باید کلافرفر بکنیم و بریم. فرماد و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. هم اللیل الا قلیلا نصفه او اون قسمنا قلیلا. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستفر. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، استراحت شبشون خیلی کم، مختصری استراحتی، بقیهش به عبادت میبرداخته. قرآن این رو میگه که انو اصلا برای ما این مفهومات قابل شنیدن نیست، قابل تصور نیست. یخرون للاذقان یبکون، یخرون للاذقان یبکون. ما علما بعد از 70 سال 50 سال 60 سال درس خوندن، یخرون للاذقان مفهومش هم درست تصور نمی کنیم که یعنی چی اصلا. یخرون للاذقان یبکون. حالا یه وقت آدم یه ارزشی رو قبول داره، حسرت میخوره به این کار نمیتونم انجام بدم. حالا من گفتم مثلا اونا که پیاده میرن مکه، با همه قبول داریم یه عبادت خوبیست، ما حسرت میکنیم که متاسفانه رو فرصت شانه داریم، شرایط ایجاب نمیکنه که ما بله دلمو میخواستون. اما یخرون للاذقان یبکون اصلا تصورش هم نمیکنیم، خیالش هم نمی کنیم که همچه کاری باید کرد. و یعنی چی؟ از اون چجور؟ هم مفاهیم اصلا فراموش شده، ارزش های معنوی که قرآن صریحا میگه. حالا یه وقت توی یه روایتیست، یه کسی در سند روایت تشکیک میکنه یا در دلالت شک میکنه، یا فلان آقا فلان دستور اخلاقی داره، این سندی داشته، روایتی داشته، چند تا روایت داره، داره. اما این که نص قرآنه. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. چه خاکی به سر کنیم؟ اصلا این مفاهیم فراموش شده، عمل نمی کنیم، هیچی دلمونم باور نداریم، اصلا تصور درستی هم ازش نداریم. اگر شک بکنیم که آیا باید انجام داد یا نباید انجام داد، در این شک نداریم که باید به قرآن عمل کرد. آیا میشه در اینم شک کنی؟ آیا روش فلان استاد اخلاقی صحیح بوده یا نه؟ فلان ذکری که دستور میداده، فلان عبادتی که میگفته، آیا این درسته درست نیست؟ این زمان میشه انجام داد نمیشه انجام داد؟ آیا ما هم جز اون کسایی هستیم که میگیم آیا قرآن هم این زمان میشه عمل کرد یا نمیشه؟ یعنی ما هم برای قرآن هم تاریخ مصرف قائل شدیم؟ قرائت جدیدی از قرآن نمی؟ بیایید آقا قرآن رو بگذاریم ببینیم چه دستورالعملهایی را صریحا سفارش میکنه، سعی کنیم اینا رو عمل. زیارت عاشورا هر روز نخونید پیشکشتون، نماز جعفر هر روز نخونید پیشکشتون، سجده های طولانی چند ساعته انجام نمیدید بسیار خوب پیشکشتون، اون چون که نص قرآنه. بیاییم مجموع آیاتی که مربوط به دستور عملهای عبادی و اخلاقی از جمع کنیم، بگیم قرآن اینا رو میگه. آیا حجتی هم داریم که اینا هم رو عمل نکنیم؟ بگیم شک داریم خدا از ما این رو خواسته یا نخواسته؟ رفتار فلان عالمی مال اون زمان بود، حالا میگه قابل عمل نیست، بسیار پس بدیم. اما قرآن ما 1400 سال پیشتر بود دیگه، امروز نمیشه عمل کنن؟ خب هستن کسانی که حرفا میزنن، من و شما هم همینو میگی؟ بنده به عنوان یه راهکار پیشا میتونم که در بین پژوهش هایی که در این زمینه انجام میدن، کارهایی که انجام میدن، یک پروژه هم تعریف کنن و بررسی آیات اخلاقی قرآن. اخلاقی که میگم اخلاق به همین معنی خودسازی رو اینا میگم، نه اخلاق اجتماعی و خوشرویی و این حرفا، تنها اون منظورم نیست. یعنی اون چیزهایی که در سوره الامر میده که برای خودسازی، برای تقرب الله، این کارا رو انجام بدید. اونایی که خود قرآن تعریف میکنه این رو در بیاریم، دستبندی کنیم، اون اساتیدی که میخوان کارشناسی کنند روش و از روش‌های علمی و تجربیات و اصول علمی استفاده کنند، یعنی بین اینا یه ترتیبی قائل بشن، از کجا شروع کنیم که آسان‌تر باشه، تدریجاً پیش بره. خب اینا یک اصول صحیحی است، در روایات هم تأکید شده تدریجی بودن، اینکه برنامه‌هایی که اتخاذ میشه برنامه‌های سبکی باشه، برای ابتدا که قابل ادامه باشه. هیچ برنامه‌ای رو وقتی اتخاذ کردید سال 12 ماه ترکش نکنید، اینا تأکیدش در خود روایات. بیایم یه برنامه‌های تنظیم کنیم بر اساس آیات قرآن. اگه بگن آقا شما چه کار هستید که استاد اخلاق شدید، دیگه ما استاد اخلاق نیستیم، آیه قرآن میخونیم نخونیم؟ آیا شما به مقام فلان عارف رسیدید تا استاد اخلاق بشید؟ نه آقا، ما هم خاک پای شما هم هستیم. کاری که ما کردیم چند تا آیه قرآن جمع کردیم، اگر اشکالی داره خوب عمل نکن، اما اگر آیه قرآن است و دلالتش هم روشنه بود ظاهرا سندش هم که اشکالی نداره، خب یه تن عمل. اگر هر اشکالی در رفتارهای اخلاقی و برنامه های خودسازی و نمیتونم عرفان و سیر و سلوک و این حرفا باشه، در اینا که دیگه تشکیکی نمیشه. بیاییم از محکمترین قدم ها شروع کنیم، اما سعی کنیم مردونه عمل. مشکل اصلی ما سر همون قدم اولشه که تصمیم نمیگیریم. از یه جایی شروع کنیم که شبهه بردار نیست، ما تصمیم میگیریم که یک برنامه بر اساس آیات قرآن، منتها با تدریج، با رعایت تدریجی و سهولت برنامه تنظیم بشه عمل کنیم. بعد آزمایش بدیم، حالا آقا به قول هیچ کس هم متعبد نباشی. آقا یکی از شبهه ها اینه، یعنی این استادای اخلاقی که دستور میدن چه حجیتی داره اینا؟ حالا فقها هم مراجع تقلید، خب اینا میگه همه قبول کردن که به حرفش هرشون حجت باید عمل کرد برای مقلدینشون لااقل، اما میگن علمای اخلاقی این دستوراتشون چه حجیتی داره که ما عمل کنیم؟ آقا اونا نه، لا حجت، قرآن هم حجت نیست. مفهوم محکمات قرآن رو ما عمل کنیم، اونجایش هم که اجتهاد میخواد و دلالت ظنی داره، اوناش هم هیچ، قطعیاتشو حجتی داریم که عمل نکنیم؟ اگر نکردین این کار را و روز به روز وضع اخلاقی ما خرابتر شد و وقتی که نمک گندید دیگه عالم خواهد گندید، آیا ما مسئولیتی نداریم؟ مایی که باید ارزش های اسلامی را در جامعه پیاده کنیم، اگر خدای نکرده خودمون یه جوری دیگری بودیم، آیا مسئول فساد جامعه نخواهیم بود؟ چه دلیلی، چه حجتی پیش خدا میتونیم داشته باشیم؟ پروردگارا تو را به عزت و جلالت، به حق عزیزانت قسم میدیم که ما را از خواب غفلت بیدار بفرما. این حرفایی رو که زدیم ما را مؤاخذه نکن، واسه این حرفا توفیق بده که انشاءالله به معارف دین بیشتر آشنا بشیم و بهتر عمل کنیم. روح اساتید و بزرگانی که معارف دین را برای ما نقل کردند و ما ریزخار خان اونها هستیم، با انبیا و اولیا محشور بفرمایید. اونهایی که هستند در طول عمرشون، بر توفیقاتشون، بر برکات وجودشون بیفزا. بلاها را از عالم اسلام، بلاهای مادی و معنوی دور بفرما، در ظهور بلگه از تعجیل بفرما، همه ما را مشمول عنایت های خاص اون حضرت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.